بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در دعا به شرایط و در واقع اجابت دعا هستیم. به اینجا رسید که فرمودن یکی از شرایط اجابت دعا حسن ظنه. حسن ظن رو ما در بابش روایاتش در جلسات گذشته بیان کردیم، در انتهای جلسه هم بیان کردیم که مراد از حسن ظن نسبت به خلق و نسبت به خدا چیست. صفت حسن ظن از اون اوصافی است که ما هم باید نسبت به خلق داشته باشیم هم به خالق داشته باشیم. همه صفات اینطوری نیستن، مثلا تواضع نسبت به خلق باید داشته باشیم، نسبت به خالق هم باید داشته باشیم، اما معانیش با هم فرق می‌کنه. تواضع نسبت به خالق با تواضع نسبت به خلق کاملا با هم متفاوته، اصلا متفاوته. تواضع در مقابل حق یعنی اینکه شما از فرمان او سرباز ندهید. و تنها موجودی که این کار کرد شیطان بود که گفت انا ابا و استکبر، تکبر کرد. تکبر در مقابل خداوند یعنی سرباز زدن از بندگی، اما تواضع در مقابل بندگان اینه که دیگران رو از خود و در واقع بالاتر دونستن. این دونستن اهمیت داره. اما حسن ظن، بحث حسن ظن در مقابل بندگان و در مقابل عرض حضورتون که خالق متفاوته. حسن ظن ها یعنی این که در رابطه با خلق خدا، یعنی اینکه ما افعال و گفتار بندگان خدا رو در تعاملشون با خودمون به نحو مشروع تفسیر کنیم، یک تفسیر صحیح ازش ارائه بدیم. مثال زدیم که اگر من سلام کردم جواب نداد، نگم اجاب آدم متکبریه، بگم نشنید. اگر بلند سلام کردم و باز هم جواب نداد، نگم عجب آدمی است که خودشو میگیره، بگم شاید گرفتاره، اصلا حواسش به من
تو فکر دیگه است،
تو فکر دیگه، تو جای دیگه است، اینجا نیست، جسمش اینجاست و روحش در جای دیگه است. و این هم مادامی ادامه پیدا میکند در تفسیر صحیح که دیگه از وضوع عزت طرف مقابل زیر سوال نرود. یعنی طرف مقابل نگه این عجب آدم ابلهیه، هر کاری هم باش بکنی همینطوره.
درست.
تا مادامی که عزت فرضی رو سوال نرفته باید تفسیر صحیح از رفتار مقابل داشته باشه. و اما نسبت به حضرت حق حسن ظن داشتن، یعنی اینکه اون چرا که خداوند وعده کرده است را من اطمینان داشته باشم، اعتقاد داشته باشم، با اون چی که وعده کرده است عمل میکنم. در باب حسن ظن که شرطی از شرایط دعاست، یعنی در مقام دعا من به خدا اعتماد میکنم، نه اینکه خدا را امتحان بکنم. اعتماد به خدا یعنی این. حضرت صادق علیه السلام فرمودن به اینکه ان کان الله تبارک و تعالی قد تکفل بالرزق فاحتمام که بلمازا، اگه خدا متکفل روزیه پس نگرانید برای چی؟ فکر میکنید خدا نمیتونه تو رو تو زندگی دلار 7000 تومان، حالا 7000 تومان که نیست، قیمت نره بالای وقتی حالا تو قیمت مثلا فرض کنید اینقدر نمیتونه تو رو اداره بکنه. البته سلب مسئولیت از مسئولین مملکت نمیکنه، اما من نباید این نگرانی داشته باشم، چون خداوند فرموده من متکفل روزی هستم. و این کار کل شیء به قضاء الله و قدره، اگر همه اون چیزی که داره اتفاق میفته در دایره قضا و مقدرات الهی است، فل حزن و نمازا، پس برای چی من ناراحت باشم؟ اگه کم اومده، اگه زیاد اومده، اگر مثلا دیر اومده، خب اینا از ناحیه خداست، ولی خدا هم گفته دیر و زود داره، اما سوخت و سوز
نداره،
پس چرا من باید نگران باشم؟ اعتماد به خدا، نه امتحان خدا. من در مقام دعا به خدا اعتماد میکنم. خب حسن ظن من یعنی اعتماد کردن به خدا. خب این در دعا چجوری تجلی پیدا میکنه؟ در دعا چجوری تجلی پیدا میکنه؟ در دعا اینطور تجلی پیدا میکنه. قال رسول الله ادعوا الله، خدا را بخوانید و انتم موقنون به اجابت، در حالی که یقین به اجابت دارید. چی یقین به اجابت دارید؟ چون فرموده ادعونی استجب لکم، من وعده کردم و خلب وعده نمی کنم. حال ممکنه دیروز زود داشته باشه، اما سخت و سوز قطعا نده. من حسن زن دارم، اینا از خدا میخوام چه گفته میدم، میده از وجود نازنش. و علم ان الله لا یستجیب الدعاء من قلب غافل الله، بدانید خداوند دعایی رو که از قلب غافل و بی توجه صادر می شود و صادر می شود، اون دعا رو مستجاب نمی کنه. یعنی که ببینیم چی میشه امتحان کردن خدا. خدا یعنی حاجت ما رو ببینیم انگیزه، آره آره یه تیری در تاریکی تعبیر، ببینیم چی میشه امتحان کنیم، شاید درست شد. این قلب بی توجهه. حضرت صادق می فرماد فاذا دعوت فاقبل بقلبک، هر وقت دعا کردی با قلبت رو به خدا کن. و ظن حاجتک بالباب، و گمانت این باشه که حاجتت پشت دره، تو نتونستی در رو باز کنی. اگرم اجابت میشه تو نتونستی، ولی اون پشت دره. باید یه همچین گمانی رو نسبت به حضرت حق داشت. حضرت زین العابدین علیه السلام میفرماید به این که حسن ظن به خدا در مقام دعا. ببینید حسن ظن به دعا به خدا در مقام دعا، یک شما صادق فرمود دعا کن نگاه پشت در، توجه فرمود،
یعنی یقین مطلق داشته باشیم.
حالا امام زین العابدین در یکی از ادعیه در صحیفه سجادی اینطور بیان میکنند بل وجد تو که لمطالبی معتیگن، من تو رو برای خواسته هایم بخشنده یافتم. یافتم، نه اینکه میابم، امتحان نمی کنم، میدانم هستی. فنادی تو که واسقم به سرعت اجابتک، پس تو را خواندم در حالی که به اجابت سریع تو اطمینان دارم. سومی لا یعصوا من عطائک المتعرضون، آنان که از تو درخواست کردن از عطایت ناامید نشدن. این چهار تا خصوصیت خوشبینی به خدا، پشت دره، به سرعت میاد، تو هیچ کس رو ناامید رد نمی کنی، به سرعت هم رد دواقع جواب خواهید یاد. این میشه حسن ظن، تتمه بحث در واقع جلسه گذشته ما بود. اما چهاردهمی خصوصیت وقتش هست که
فرصت داریم.
می فرمایم این که حاجتتون رو از خدا با قاطعیت بخواهید. خدا اگر میشه نه، اگه میشه بده نه، حتما بده. ازا وجود ناظر سوره اکرم، ازا دعا احدکم فلا یقول اللهم اغفر لی ان شئت، هر وقت کسی بخواد به ساعت مقدس حضرت حق دعا کنه اینجور نگه خدایا اگه خواستی منو ببخش، اگه میشه منو ببخش. چون کسی که داره این حرف رو میزنه ولیکن لیعظم المسئله، با قاطعیت درخواستتو بخواه. فَإِنَّ اللَّهْ لَا يَتَعَازَمُهُ شَيْءٌ اَعْتَاهُ، چون هیچ چیزی عطا کردنش برای خداوند گران و سنگین نیست. این که خدا اگه میشه منو ببخشی، یعنی که مثلا خب شاید برای تو خیلی سنگین باشه منو ببخشی،
با خدا تعارف نداشته،
تعارف نداشته، بخواه ازش. درست، منتها ببینید در حیطه خواستن، حالا جزئی که از شرایطش، حالا بعداً مفصل راجبی صحبت می‌کنم، که باید ادب رعایت بشه، ادب مکالمه با خدا. حضرت آدم و همسرش که اون خطیئه سرزد گفتن که ظلمنا علی انفسنا، ما ظلم کردیم به خودمون، اگه تو ما رو نبخشی ما زیان کردیم. ببینید این ادب باید باشه، در حالی که شیطان به خلافش گفت، گفت حالا که تو این کاری کردی پدر عردم گرم،
بی ادبی کرد
در مقابل عذرخواهی، در عذرخواهی در مقابل، حالا که تو با من این کاری کردی من پدر عردم گرم، لاغوی انام اجمعی. ولی اونا گفتن اگه تو ما رو نبخشی اصلا ما ضرر میکنیم، با ادب اومدن میدن، اما خواستن، انقدر خواستن تا خدا بهشون داد. بنابراین خواسته رو باید با قاطعیت از حضرت حق خواست.
درست.
چون کسی که خواسته رو با قاطعیت از حضرت حق نخواد، که ان خدا رو قادر مطلق نمیداند.
پس استاد تو این موضوع یک یقین داشته باشیم که قطعاً خدا به ما میده.
بله.
دو طلب بکنیم و بخواهیم
به واقعاً. در واقع قاطعیت بخوایم.
و البته با ادب هم.
بله ادب همراه
با ادب.
باز از وجود ناظرین هست رسول
اکرم.
لا یقولن نعدکم اللهم اغفر لی ان شئت اللهم ارحمنی ان شئت. خدای خواستی ما رو مورد رحمت قرار بده، اگر ما رو خواستی لیعظم المسئله. اون خواستت رو از خداوند با قاطعیت بخواه. اینم خصوصیت 14. اما خصوصیت 15. وقت هستم
که فرصت دارم یک دقیقه فرصت.
اما خصوصیت 15. با حال شناخت کامل نسبت به خدا وارد بشیم. درخواستمون رو از خدا در حالی بکنیم که نسبت به خدا شناخت داریم، او رو میشناسیم. امام کاظم علیه السلام فرمود قال قوم للصادق علیه السلام، یه عده محضر حضرت امام صادق وارد شدن،
سلام الله علیه،
گفتن ندعو فلا یستجاب لنا، ما خدا را میخوانیم اما دعای ما مستجاب نمیشه. حضرت جواب دادن لعنکم تدعون من لا تعرفونه، به خاطر اینکه شما کسی را که نمیشناسید میخوانید. و اولین شناخت حضرت حق در همه مراحل زندگی از بندگی کردن تا حاجات باید باشد نسبت به خدا. حالا واقعا ما خدا رو میشناسیم یا نمیشناسیم، حالا تا ببینیم که باید به چه خصوصیتی خدا رو در مقام اجابت دعا بشناسیم.
کسی چه میفهمد از دنیا تا آن زمان که مبتلا به مصیبتی شود یا گرفتار گردابی گردد یا در حلقه مشکلات محاصره شود و آنگاه از اهل دنیا کمکی بخواهد، پناهی بجوید، تا بفهمد هیچ کمکی بی چشم داشت نبوده و هیچ پناهگاهی بی منت و خطر. پس به نام خدا، به یاد خدا، این واژه آشنای پناهندگان، واژه آشنای پناهندگان.
خیلی متشکرم که با آفتاب شرقی در ماه میهمانی خدا همراه هستید. استاد در خصوص 15 ویژگی فرمودن در خصوص اجابت و استجابت دعا و اون هم شناخت خدای متعال هست. باز هم در این خصوص کل گفته های استاد رو با هم میشنم. خدا خدمت.
بله. عرض کنم حضورتون که بنابراین باید در مقام شناخت خدا باشیم. ببینید اولین گام دینداری شناخت خداست. اول الدین معرفت الله. اولین گام دینداری شناخت خداست. شناخت خدا باید اونقدر برای ما حاصل شده باشد که اگر خدای نکرده به مواردی برخورد کردیم تو در واقع غالب تویی کنیم که آه چی شد مثلا. ببینید برخی از افراد در مقام انکار خدا هستن در حالی که نمیدونن چه حقیقتی رو دارن انکار میکنن. مثلا مواجه میشن میگن آقا تو دلیل بیار برای که خدا هست. من خیلی راحت بهش میگم خب تو دلیل بیار برای که خدا نیست.
بله.
و نمیتواند اثبات بکنه اما نمیتونه بیان بکنه. مشکلش اینه، فطرتش بهش اجازه نمیده که در واقع از بزرگی انکار بکنه، فطرت پاکش البته، اما چون کار نکرده نمیتونه اون فطرت رو به زبان قال درش بیاره که آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل خدا هست. غالبا افراد وقتی خدا رو انکار میکنن نمیدونن چه چیزی دارن انکار میکنن، چیز مبهمی دارن انکار میکنن. غالب افراد اینا. البته یه سری از افراد هم هستن که روی اقرازی خدا رو انکار میکنن. انکار خدا لیف جرع امامه، اینا خدا رو انکار میکنن چون میخواهن با فسق و فجور زندگی بکنن. ها اگر فسق و فجور کردن در قیامت باید پاسخش داده بشود، خب من از اول میگم نیست که راحت زندگی بکنم. توجه فهمید؟ تمایلات هوا و هوس اگه بخوام در قیامت پاسخش رو بدیم، خب زندگی زهر مار برخی میشود. برای که زهر مارش رو گذن نیست، قالب تناسخ میشه، خدایی هم نیست. ولی اگر عرض به حضورتون که ازش بگی چی رو داری انکار میکنی، نمیتونه انکار بکنه. چرا داری انکار میکنی؟ خدا چرا نیست؟ چرا نیست؟ ممکن هم هست گاهی اوقات برخی از افراد بگن ها اگه خدا هست پس چرا اینقدر زندگی ها سخته؟ یعنی خدا رو و ایمان به خدا رو ضامن موفقیت در دنیا میدونن. ایمان به خدا ضامن موفقیت در دنیا نیست. ایمان به خدا ضامن سعادت آخرت. من چون مؤمن هستم هیچ دلیلی وجود ندارد که حتما باید همه زندگی من در بهترین شکلش مثلا فرض کنید اداره بشه، چه که برگشتیدن شما اقتصادم خوب باشه، چه باشه نه. یعنی من خدا رو مادامی خدا میدانم که آب تو دلم تکون نخوره، اگر تکان خورد پس خدایی نیست. این مال نشناختن درست خداست. یک، مال نشناختن صحیح در واقع سختی هاست. ما سختی ها رو نمیشناسیم. خدا و امیرالمومنین علیه السلام بفرمایند خدا زیر این گنبد خضرا کسی رو بیشتر از پیغمبر دوست نداره. حبیبش به تنها کسی که گفته حبیب من پیغمبر. توجه فرمودید. آواق میفرماید که هر محبوبی بهترین ها رو برای حبیبش میخواد. و حالی که خدا دنیا رو برای حبیبش نخواسته، من وجود دنیا چیز خوبی نیست. و الا آدم میگه مثلا فلانی خیلی دوست دارن اما بهش اعتنا نمیکنم. دقت میفرمایید، ما سختی ها رو خوب نمیشناسیم، ما رابطمون رو با خدا خوب نمیشناسیم. در حالی که حضرت رسول اکرم بفهمد لو عرفتم الله، اگر خدا را بشناسید حق معرفته اونچنان که شایسته و بایسته شناخته او هست، لزالت به دعا اکم الجبال، به واسطه دعای شما کوه ها جا به جا میشه.
الله اکبر.
یعنی شناخت خدا اینقدر تأثیر داره. گاهی ما دوچار این عارضه هستیم، خدا را اصلا نمیشناسیم. گاهی دوچار این عارضه هستیم، خدا رو درست نمیشناسیم. شاید غالب مردم ما خدا رو درست نمیشناسن. شاید این هم اثر در واقع مهمه، درست شناختن خدا. خب حالا خدا رو به چی بشناسیم تا دعامون مستجاب بشه؟ انت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی، ولی نعمت من تو هستی و تو قادری در انجام تمام مطالبات من. این قدرت در دست توست. قال رسول الله، قال الله تعالی، من یسعلنی، کسی که از من بخواهد و هو یعلم و او بداند، انی ازر رو انفع، همه ضررها و همه منافع از ناحیه من است. استجبت له، من دعاشو مستجاب میکنم. دانستن را، نه خودمون رو به دانستن بزنیم. ببینید ما باید با تمام وجدان این معنا رو درک کرده باشیم که بابا هر نفع و ضرری دست خداست. میفهمم منم اجابت میکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام عبارت زیبایی، الهی به ید که، خدایا به دست توست، لا به ید غیرک، نه به دست دیگری، زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، کم و زیاد شدن زندگی من، سود و زیان زندگی من، تو اگر بخوای زیانی نخواهد بود، تو اگر بخوای نقیصی نخواهد بود، منتها تو اگر بخوایی. و اگر کسی به همچین بینشی برسد در مقابل ما سوى الله به کرنش و به خاری و به ذلت دچار میشه. رئیس اداره است، درسته، احترامش در چارچوب، در چارچوب، فوقش میشه بندگی. یعنی اینکه اگر من بیش از اونچه که چارچوب بزرگتر من هست در موقعیت اجتماعی بخوام به در واقع رئیسم احترام بذارم، بیش بندگی او، یعنی کسی رو در کنار خدا قرار دادن، وقت این آدم زودتر ضربه میخوره. وجود ناظرین حضرت صادق در زیر این آیه شریفه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، پس باید به فرمان من گردن نهند و به من ایمان آورند، در زیل این تفسیرش رو اینجور بیان میکنن. یعنی بدانن، به فرمان من گردن نهن. یعنی چی؟ یعنی انی اقدر ان الا ان اعطیهم ما یسالون، بدونن من قادرم اون چرا که میخواهم بهشون بدم. ولی از راهش بیان، از بیراه هر کسی مسیر رو طی کنه دور میشه، دور میشه. شما نقشه راه زندگی تو کجا برات تصویر کردن؟ نقشه راه این زندگی ما از دنیا به برزخ به آخرت رو باید پیامبر و آل پیامبر ترسیم کرده باشن. اونا هستن که میدونن این مسیر چجوری طی شدنیه. هیچ عقلی ولو نوابق و نوادر نمیتوانن این مسیر رو طی کنن. یه مثبت منفی توی نقشه گنج اگر شما یه قدم اضافه بکنی، یه قدم کم بکنی، مسلم از گنج چی شدی آقا؟
دور شدی.
دور شدی. این مسیر سلامتش به واسطه در واقع نقشه ایست که اونها میکشن. این هم
سه دقیقه فرصت داریم تا پایان این بخش.
پایان. خب خصوصیت بعدی رو که باید بهش در واقع اعتنا بکنیم بحث خواندن خدا با اخلاص.
درست.
پس ما باید خدا را بخوانیم در حال شناخت، و این خواندن در حال شناخت باید با اخلاص هم باشه. با اخلاص باشه یعنی در اعتقاد به یگانگی خدا و عمل برای یگانگی خدا و پرستیدن خدای یگانه چیزی را نه در عرصه اعتقاد، نه در عرصه عمل، نه در عرصه پرستش کنار خدا قرار ندیم. فقط و فقط برای خدا حوزه توحید رو داشته باشیم، موحد باشیم. اخلاص یعنی در واقام توحید غیر از خدا کسی رو قرار ندیم، نه به غیر از خدا به کسی اعتقاد داشته باشیم، نه به غیر از خدا برای کسی عملی رو انجام بدیم، نه به غیر از خدا برای کسی سر تعظیم فرود بیاوریم. عبودیت و بندگی فقط برای خدا، پرستش، توحید در الوهیت، مرز شرک همینه. مرحوم شیخ جعفر ششتری، عالم محقق جلیل القدر، فرمود مردم 124 هزار پیغمبر آمدن گفتن جز خدا نپرستید. من شیخ جعفر میگم مردم خدا را هم بپرستید، یعنی یه خود خدا تو زندگیمون نقش داشته باشه. ایشان که اینجور میفرمودن. ولی برای اجابت دعا ما باید اخلاص به خدا داشته باشیم، چون ما بخواییم خدا را به خودمون متوجه بکنیم. دعا یعنی این. دعا این نیستش که عرض به حضورتون که خدایا مثلا فرض کن خیرات دنیا و آخرت رو به من بده. این نیست، این یک زقال است.
درست.
دعا وقتی اجابت میشود که به زبان حال برسه، یعنی واقعیت پیدا بکنه.
بسیار.
ادا نمیشه در آورد. ممکنه که ما توی فیلم های سینمای ادای کسی رو در بیاریم، خیلی هم مورد توجه واقع بشه، بیان خیلی اون پیش قویه، اما در زندگیمون نمیتوانیم هنر پیشه باشیم،
محضر
با خودمون باشیم، خودمونم باشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بیان آداب و شرایط استجابت دعا رسیدیم به بخش اخلاص. ادامه گلگفته های استاد رو با هم میشنویم.
در بحث اخلاص که 16 در واقع از آداب اجابت دعا بود، حالا هم یکی دوتا آیه رو قرائت میکنیم، تلاوت میکنیم، و هم عرض به حضورتون که روایاتی که در این باب هست. دست سوره مبارکه غافر.
درسته.
آیه 14، فدعوا الله مخلصین له الدین، خدا را بخوانید و دین را برای او خالص گردانید، ولو کره الکافرون، هرچند کافران خوش نداشته باشند. در همون سوره، سوره مبارکه غافر، آیه 65، هو الحی، او زنده است، لا اله الا هو، معبودی جز او نیست، فدعوه، او را بخوانید، مخلصین له الدین، در حالی که در دین اخلاص دارید. الحمدلله رب العالمین، حمد و ستایش برای پروردگار جهانیان. اما از باب حدیث، وجود ناظرین رسول اکرم می‌فرمایند
صلی الله علیه و آله،
ما قال عبد قط، هیچ بنده نیست قطعا این عبارت رو بگه، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. این عبارت رو مخلصا به ها روحه، در حالی که تجلی در روحش کرده باشن، و مصدقا به ها قلب و لسانه، و قلب زبانش در واقع قلبش تصدیق کننده بیان زبانی او باشد، یعنی فقط لغلغه لسان نباشد، به قلب تأیید بشود. الا فتق له ابواب السماء، اگر این عبارت رو گفت یک، و قلب زبان را تصدیق کرد دو، فتق له ابواب السماء، درهای آسمان به سوی او باز می شود، یعنی پرده ها کنار می رود. حتی ینظر الله الی قائلها، تا خدا به گوینده این عبارت توجه می کند. و حق لعبد نظر الله الی، و حق این است که بنده ای رو که خدا بهش نظر می کند، ان یعطیه سؤله، این که بهش عطا بکند اون چرا که خواسته. بنابراین آسمان در واقع آسمان ها شکافته می شود، پرده ها کنار می رود، خداوند ناظر یه همچین گوینده می شود. وقت می فرماید بیان که حق این است که چنین کسی که خدا داره بهش نگاه میکنه حاجت چند برآورده بشه از وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. علیکه به اخلاص دعا، چون دعا هم مرتبه از بندگی است دیگه، مخلصین الله الدین یه مرتبه از بندگی دعا است دیگه. علیکه به اخلاص دعا، فانه اخلق بالاجابه، اخبر تو ما به اخلاص داشتن در دعا، زیرا چون دعایی به اجابت سزاوارتر است. ببینید آقا، یه جمله‌ای که در همون قسمت قبلی هم عرض کردم، ما ممکنه که توی فیلم هنرپیشگی مثلا فرض کنیم خب ما باید ادا در بیاریم اونجا، ولی اینجا نمیتونیم ادا در بیاریم، اینجا خودمون باشیم، باید خودمون
تو بندگی باید اخلاص
داشت. باید خودمون باشیم، اگه نباشیم نمیدن، ولی اگر هم باشیم آوه همه چیز را میدهن، همه چیز را میدهن، آسمان ها در واقع باز میشه برای این آدم. ما تا اینکه خودت باشی، نه اینکه من بخوام ادا کسی رو در بیارم، این خیلی اهمیت داره. 17 همینش در واقع خصوصیت، نه من وقت داریم؟
بله فرصت داریم.
خصوصیت 17 هم، اعتقاد داشتن به رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام و ولایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. قال الهادی علیه السلام، وجود نازنین امام دهم حضرت هادی، عبارت خیلی زیباست. الدعا لمن یدعو به، دعا حق اون کسی است که این شرط رو رعایت میکنن، اذا اخلصت فی طاعت الله، در مقام طاعت خدا اخلاص داره، و اعترفت برسول الله، به رسالت وجود نازنین از حضرت ختمی مرتبت
سلام الله
علیه اعتراف دارد، و به حق نا اهل البیت و حق ما اهل البیت رو هم میشناسد و اعتراف دارد، و سألت الله تبارک و تعالی شیئا لم یحرم کرد. اگر با این سه خصوصیت، اخلاص در اطاعت، اعتراف به رسالت حضرت رسالت پناهی و اعتراف به ولایت و امامت ائمه اثنی عشری داشته باشد، این هر سؤالی رو از خدا داشته باشد، و سألت الله تبارک و تعالی شیئا، هر چیزی نکره است، هر چیزی را که بخواهد لم یحرم کرد، خدا این آدم رو محروم نمی کنه. اعتقاد به ولایت حضرات معصومی سلام الله علیه مجمعین، و این در حدیث قدسی آمده است که فمن سألنی بهم، کسی که از من درخواست بکند به واسطه این 14 نفر، عارفن به حقهم، در حالی که عرفان به حق اونها دارد و مقامهم اوجبت من نل اجابه، واجب کردم از خودم اجابت را، و کان ذالک حقا علیه، و این بر من واجبه. کسی با اعتراف به ولایت اهل بیت و رسالت حضرت ختمی مرتبه بیاد، من بر خودم واجب کردم که جوابشو بدم.
الله اکبر.
این هم به عنوان عقیده، در واقع ادب 17 هم و ادب 18 هم. ادب 18 هم اختصاصا اینو بیان کردم، ما باید خدا رو بشناسیم، در مقام شناخت خدا بیان، اما درخواستمون از چی خدا باید باشه؟ اختصاصا به ما گفتن از فضل و رحمت خدا بخواهید، یعنی اون چرا که خطاب میکنید در واقع میگید که الهی عاملنا به فضلک، خدا را با صفت رحمت و با صفت فضلش خطاب میکنیم. در سوره مبارکه نساء واسأل الله من فضله، و خدا را سوال کنید، درخواست کنید از فضلش. ان الله کان بكل شیء علیما، او به هر چیزی داناست، اما خواستن از فضل خدا. قال علی علیه السلام فی خطبته یوم الجمعه، در روز جمعه خطبه میخواندند و فرمودند واسأل الله من رحمته و فضله، خدا را بخوانید به رحمت و فضلش. فانه لا یخیب علیه داء دعاؤه، کسی که دعاش و خواستش از فضل و رحمت حضرت حق باشد، این دعا کننده مایوس و ناامید بر نمیگرده. یعنی ما خدا را به رحمتش اشاره داشته باشیم. رحمت خدا، رحمت خدا یعنی چی؟ رحمت یعنی بخشش بدون ما به ازا. من ممکنه مثلا فرض کنید یک هدیه‌ای به شما بدم و در مقابل این هدیه میگم مثلا برای من دعا کنید، این ما به ازاست. یا مثلا من یک کار خیر رو انجام میدم
در قبال چیزی،
در قبالش مثلا میگم خب بالاخره بالاش بنویسید جزء در واقع خدمات منه،
موقوفه
من. بله دیگه، حالا هر کسی هم شنید یه بدونم مال فلانیه دیگه، ما به ازا داره. در حالی که بهلول گفتش که طرف بهش گفتش که میخوام کار رو واسه خدا انجام بدم، مسجد رو ساختن، گفت خب بالاش بنویس مسجد بهلول، گفت من پول دادم بنویسم به نام مسجد بهلول، گفت خب من دیگه بخوام واسه خدا باشه، اگه واسه خدا باید باشه خب خدا که میدونه. ولی نکته اینه که عرض به حضور انورتون که رحمت یعنی بخشش، بخشش عطا کردن بدون ما به ازا، یعنی خداوند فقط میتونه این کار رو بکنه، چون تمام موجودات اگر کاری رو انجام میدن قطعا ما به ازا داره. آنگاه این ما در واقع بخشش یعتل کثیر بالقلیل، تو اندک انجام میدی اما او کثیر پاسخ میده، این رحمت خداست. نه تنها یعطی من سأله، یعطی من لم یسأله، اونایی هم که یادت رفته من میدم. چرا؟ رحمتن، از باب رحمت، از باب رحمت. رحمت خدا یک مقوله است که اگر درست تصویر بشود تمام عالم گلستان میشود.
درست،
چون ما خودمون رو به باب رحمت خدا میسپاریم.
نمیدونم فرصتمون خیلی کمه، فکر کنم روش یک دقیقه فرصت داشت.
پس حالا تیتر این مطلب رو هم بگیم، حالا توضیحش رو میذاریم برای جلسه بعد. 19 ادب از آداب این است که از خدا بزرگ بخواهیم، چیز کوچیک خدا نخواهیم، چیز بزرگ از خدا بخواهیم. این یه توضیحی داره که این توضیح رو میدن.
درست.
اگر بینندگان پیگیری کرده باشن، که قطعا پیگیری کردن
الحمدلله،
حتما میرسن به جایی که گفتن که تو در آداب دعا گفتی که انصاف رو باید رعایت کرد، یعنی خیلی فوق، در واقع فوق استطاعت نخواهیم، اینجا میگی بزرگ از خدا بخواهیم، آیا اینا با هم تعارض داره؟ قطعا تعارض نداره. اونجا که گفتیم انصاف رو رعایت بکنه در مقوله درخواست‌های مادی است.
درسته.
اینجا که میگیم بزرگ بخواهید در مقوله دعاهای معنوی است. لذا میگه آقا بهشت رو از خدا بخوام. خب دیگه بزرگتر از بهشت چیزی وجود دارد میگه؟ بهشت رو از خدا بخوام. پس بزرگ خواستن در حیطه معنویات، انصاف رو نگه داشتن در حیطه مادیات. تا حالای خصوصیت 19 هم رو انشاءالله خواهیم.
خیلی متشکرم. یاد این نام خدای کریم افتادم که یا من سبقت رحمته غضبه. خدایا در این روزهایی که رحمت تو خیلی بیش از روزهای دیگه شامل حال ماست، مهربانی و برترین نعمتهای خود تو به همه ما ارزانی بدار و ما رو اهل طاعت و بندگی به محضر مبارک خودت قرار بده انشاءالله. استاد خیلی متشکرم، سپاسگزارم. امروز هم زحمت کشید، خیلی استفاده کردید، دست شما درد نکنه. بریم با هم قرآن بخونیم و تقدیم کنیم ثواب این تلاوت قرآن رو به روح مقدس امام شهدا و همه شهدای انقلاب بعد جنگ تحمیلی.